بسم الله الرحمن الرحیم. این چند جمله اولیه توحیدی حضرت زهرا رو دلم میخواد یک کمی بیشتر توضیح بدم و نکته های جالبی داره. البته سعی میکنم که خیلی تخصصی و با اصطلاحات فلسفی و اینها نگم، به خاطر اینکه مطالبی که دین آورده برای همه آورده و همه باید مطالب دین رو بفهمن و میفهمن. ریشه مطالب دین فطریست برای همه افراد بشره. البته بعضی جاها مطالب عمیق‌تر هست که خود ائمه در جاهای مختلفی اونها رو فرمودن. باز تذکر میدم که عجیب اینه که حضرت زهرا یک بانو هستن، دو حالا 18 سالشون از نظر روایات ما سال 5 هجری متولد شدن و تا موقع شهادت پیغمبر میشه 18 سالشون. 4 تا بچه داشتن، 2 تا پسر و 2 تا دختر، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم. و همه این به اصطلاح عوامل نشون میده که این زن که به احتمال 80-90% جریانات در و سقط بچه هم قبل از این خطبه بوده و حضرت در خطبه هم بچه سقط کردن، هم بازوشون آزار دیده، هم اون جسارتی که عمر ایشون کرده، هم دردمند بودن، هم زخمی بودن، هم بچه سقط کردن. و از همه اینها برای حضرت زهرا مهمتر فقدان پدرشون بود، که این فقدان پدر هم فقدان پدر بود، هم امام زمانش بود، هم پیغمبرش بود، هم پدرش بود و هم کسی که جای مادرش رو گرفته بود. هر وقت که حضرت زهرا سلام الله علیها یاد مادر می افتاد پناه می برد به پدر. و روایتشو برای شما خوندم، به نظرم اینجا خوندیم در اون مقدمه، که یه روزی عایشه افتخار کرد که مادر تو مثلا بیوه بوده، من اولین شوهرمه. که حضرت بدون اینکه این رو نفی و اثبات کنن فرمودن که افتخار مادر تو این است که رحم او محل نشو و نمای امامت است و ائمه است. این به اصطلاح موقعیت ها برای حضرت زهرا بوده. اما میبینیم که حضرت زهرا در این موقعیت ها اومدن یه سخنرانی کردن برای دفاع فدک، اما در اصل دفاع از امامت و ولایت و خلافت و وراثت و وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام. واقعا برای خود من هرچی پیش میرم این عجیبه که ایشون باید در اینجا یه سخنرانی میکردن تند و تیز که کردن و فقط مسئله فدک رو میگفتن، یک دوره معارف دین گفتن. این خیلی مهمه. و معارف دین در جاهای دیگر هم هست، ولی ایشون معارفی گفتن که در خلاصه بودن و جامع بودن مطالب استثناست. اون وقت مطالبی که حضرت زهرا در معارف دین اینجا گفتن در خلاصه بودنش جامع همه مطالب هست، که این مطالب مطالب فوق‌العاده‌ایه و مورد بحث تو روایات گفته شده، تو خطبه های نهج البلاغه گفته شده. و باز گفتم عجیبه که این قسمت که میگفتم باز اینجا خونه ما بود. پارسال عرض کردم که این خطبه فدک یه چیزی اختصاصی داره و اون اسرار احکام فلسفه احکامشه، که 25 حکم را حضرت زهرا سلام الله علیها فلسفهشو گفتن که به این جامعیت ما در حدیث دیگری در یک حدیث نداریم. احادیث مختلف و متنوعی داریم که گفتن ولی به این جامعیت نداریم. شیخ صدوق در 11 قرن قبل کتاب علل و شرایع نوشته، یعنی فلسفه احکام، و خیلی از احکام رو فلسفهشو گفته، اما روایات 1، 2، 3، 4 تا فلسفه احکام رو گفتن. اما فلسفه احکام رو 25 تا حکم رو در یک حدیث گفته، اونم در این حالت ناراحتی. خب من خودم سخنران هستم، آدم یه ذره نگرانی داره، جمله هاشو نمیتونه جور کنه و بگه و صحبت بکنه و حالت اضطراب داره. بالاخره حضرت زهرا هر چه قدم مقامش بالا بوده، اولا خانوم بوده، بعد از نظر عاطفی ضربه خورده. اونا ضمن اینکه علمشون و عصمتشون و کمالاتشون خیلی بالاست، عاطفه‌شون هم خیلی بالاست. واقعا در این موقعیت حضرت صدیقه طاهره این مطالب خیلی عجیب غریبه. بالاخره ما که ائمه رو ربات نمیدونیم که کوکشون کرده باشن صحبت کنن. این نکته رو میخوام آقایون بسیار تاکید کنم، ضمن اینکه امام حسین علیه السلام بزرگترین انسان اون روز روی زمینه از نظر صبر و حلم و علم و قدرت و تقوا و خودداری، ولی بزرگترین آدم روی زمین هم هست از نظر لطافت احساسات. اینو ما باید در نظر بگیریم. یعنی اون احساسی که ما ها نسبت به بچه‌مون داریم، اون به اندازه شخصیت خودش داره. لذا نباید گفت که خب اون که امام بوده که متأثر نشده. اون شناختی که داره، احساسی که داره، عشقی که داره، هزاران برابر ماست. و حضرت زهرا سلام الله علیها خانومه، در واقع همه چیشو از دست داده. بعد امام زمان بعدیش، حالا من تعبیر امام زمان میکنم به خاطر اصطلاح به اصطلاح شیعه است، امام زمان بعدیش الان در مظلوم ترین وجه قرار گرفته. یعنی میاد تو خونه همش قصه، میره بیرون همش قصه. با این صحبتایی که کرده که من روایت اصلیشو برای شما خوندم از کشکول علامه شیخ بهایی یا علامه هلی که توی کشکولش به اصطلاح من حدیثشو مخصوصا خوندم، استدلالات استثنایی کرده حضرت زهرا. با این حال اومده در مقابل اون جمع نشسته که هیئت دولت، عرض کنم که دولت قاصب و دیگران هستن و بزرگان و انصار و بزرگان و مهاجرین هستن، این حرفا رو زده. این خیلی عجیبه. اینو خواستم یه به اصطلاح موقعیت رو بدونیم. واقعا نهایت چیزی که سنی ها گفتن برای حضرت زهرا که نمیتونه درست باشه اینه که ایشون 24 سالش بوده. بیشتر از 24 سال تو تاریخ نگفتن. تواریخ ما که اغلب قریب به اتفاق هم سنی هم شیعه، از پنج بعثت تا ده هجری میشه 18 سال، چون 23 سال بوده 5 سالش رو کم بکنیم میشه 18 سالشون بوده با 4 تا بچه و با این وقت اینجور صحبت کرده. و اشهد الله اله الا الله، شهادت میدهم که خدایی غیر از الله نیست. من با اجازتون میخوام تو این چند تا جمله، هر چقدرم طول بکشه، عجله که نداریم، اون چیزی که میشه تو این جلسه گفت بگم. یه نظریه‌ای هست که نظریه اوگوست کونت جامعه شناس، معروف در کتاب‌های جامعه شناسی. ایشون یه نظریه‌ای داده که بشر در زمان‌های قدیم در عصر حجر و مفرق و اینا چند خدایی بوده، بعد این پروسه که ادامه پیدا کرده شده دو خدایی، بعد دوران پیغمبران که اومده ترقی کرده شده یک خدایی، بعدها این بشر داره میره به سوی هیچ خدایی. به اصطلاح تئوری مارکسیستا و ماتریالیستا همینه بوده که خدا اصلا دروغه و بشر خودش ساخته و در اثر ترس و وحشت و این که علل پیدا نکرده خدا رو جای علل به اصطلاح مجهوله گذاشته و از این حرفا. از این طرف تاریخ نویسای خود غربی و اروپایی مثل ویلدورانت که یکی از تاریخ‌های خیلی معروفه که ترجمه شده، ما 27 جلد به فارسی هست، اینو یک زن و شوهر نوشتن. شوهرشون ویل اسمش، دورانت فامیلشونه و خانومشون اریله که بعد از جلد 6 و 7 خانومش هم که دکترا میخونده در تاریخ و اینا، ایشون هم دخالت کرده با هم دیگه نوشتن. چند جلد این کتاب مربوط به ادیان، دوره ادیان، و در اونجا آوردن که بشر از قدیم همیشه هم چند خدایی داشته، هم دو خدایی داشته، هم یک خدایی. میخوام اینو بگم که یک خدایی و توحید را خود بشر از تاریخ خودش سراغ داره. لذا به اصطلاح در تاریخ اسلام و احادیث اینجوری نشون میده، اصلا واژه الله شناخته شده بوده. واژه الله به عنوان اسم خالق جهان و آفریننده جهان مال اسلام نیست، تو عرب بوده و تو زبانهای دیگه هم با یه اختلافاتی الله بوده. لذا پیغمبر در اولین جمله چی گفتن به مردم تو بالای کوه صفا؟ گفتن ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله، یا گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هر دو هم گفتن. معلوم میشه که مردم اون زمان الله را میشناختن به عنوان اسم، نام، صفت اون خدای مفتور مردم و فطری مردم. ایشون در اینجا عرض کنم که فرمودن که و اشهد و شهادت میدم. راجع به شهادت خدمتتون عرض کردم، میبینم که خدا یکیه، اشتباه میبینی، میگم که خدا یکیه، برخلاف قلبت میگی، ولی وقتی میگه اشهد و الله اله الا الله، شهادت که عبارت است از گواهی، گواهی مسبوق به آگاهی است. استاد ما رضوان الله علیه، آقای حاج مهدی حائری یزدی پسر آشق عبدالکریم که خودش فیلسوف شرق و غرب بود، کتابی نوشته به نام گواهی و آگاهی که ترجمه کتاب تصور و تصدیق علمای فلسفه قدیمه. اول آدم باید آگاهی داشته باشه که بتونه گواهی بده. شما از کوچه که رد میشین، دو نفر با هم دعوا میکنن، تصادف کردن، پلیس میاد میگه آقا شما اینجا شهادت بدین، میگه من آگاهی ندارم، نبودم، الان رسیدم. یکی دیگه میگه بله من بودم، دیدم اینجوری بود. همیشه شهادت بالاترین علمه. وقتی کسی شاهده و شهود میکنه بالاترین علم را داره. لذا نگفته اعلم و الله اله الا الله، ارا الله اله الا الله، اقول الله اله الا الله. گفته چی؟ فرموده و اشهد و الله اله الا الله، که خود این برند توحید و اسلام شناسی و خداشناسی اسلامه که پیغمبر به ما دستور داده در اذان و اقامه و تشهد نماز. اصلا تشهد اینه که بگیم اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا فرموده و اشهد و الله اله الا الله. این اشهد و الله اله الا الله را که نفی تمام خدایان است، چه خداهای عینی، چه خداهای فکری، چه خداهایی که بشر خودش تراشیده مثل بت‌ها، چه خداهایی که در طبیعت بوده اونا رو خدا دانسته. یه عده ماه پرست بودن، یه عده خورشید پرست بودن، یه عده ستاره پرست بودن، که اینا رو حضرت ابراهیم داستانشو در قرآن کریم صریحا گفته. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که و اشهد و الله اله الا الله، یعنی با آگاهی شهادت میدهم. این آگاهی کجا بوده؟ آگاهی در آفرینش بوده. مثل این میمونه، خیلی سطح پایین ترش، یعنی از میلیون دوتاشو من مثال میزنم. بچه میگه من شهادت میدهم که این مادر منه. یعنی از کجا شهادت میده؟ مادر منه دیگه، نمیتونم دلیل بیارم، ولی مادر منه دیگه. این محبتی که بین من و ایشون هست، این لطفی که ایشون به من داره، این محبتی که قلبی هست، این کشش وجودی که من داره، مادرمه دیگه. لذا کمتر شده که به بچه، نشده اصلا به بچه تعلیم بدن، بگن که بچه‌ای که تازه در آغوشه و شیر میخوره، بگن که این مادرت، باید شیر این مادرتو بخوری، این طبیعیه. یا به مادر بگن که این بچته، اینو شیر بده، اون یکی بچت نیست. توی قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام، از اون قضاوت های عجیب غریب استثنایی داره، حتما شنیدید که یه کسی ادعا کرد برای بچه‌ای، گفتش که این بچه منه، اون یکی گفت نه بچه منه. عرض کنم خدمت شما که امیرالمومنین علیه السلام بین دو تا مادر فرمودن که خیلی خوب بچه رو نصف میکنیم، الان با شمشیر نصفش میدیم به تو. نشون مادر اصلیش گفت نه نه نصف نکنه، مال ایشون باشه. حضرت فرمود بدیم به اون. همینی که راضی نیست که این بچه زخم بخوره و نصف بشه، اون محبت مادری، محبت فطریه. این اشهد و یعنی شهادت میدهم، گواهی میدهم. آگاهیش آگاهی فطریه. آگاهی فطری چیه؟ همونیست که قرآن گفته فعقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. و این از عرض کنم که اعجازهای قرآن کریمه که به این صورت گفته. البته اعجاز قرآن در اینه که تمام فونداسیونهاش و پایه‌هاش پایه‌های فطریه، معلوماتش معلومات فطریه، از فطرت تجاوز نمی‌کنه. روبناهای فطری رو دین بازسازی می‌کنه، محدود می‌کنه، سیستماتیک می‌کنه، قانون می‌ذاره، افراط و تفریط رو حذف می‌کنه، ولی تمامش بر اساس فطرته. اگر در اسلام ازدواج رو این همه تاکید کردن چون فطریه، اگر علم انقدر ارزش داره چون فطریه. بشر فطرتاً، فطری یعنی خلقتی، خلقتاً دنبال علمه. اگر بشر محبت میکنه فطریه، اگر بغض داره فطریه. حب و بغض یه مسئله فطریه، اونی که ملایم طبعشه دوست داره، اونی که منافر طبعشه دوست نداره، تمام اینها فطریه. این اشهد و شهادت میدهم یعنی گواهی میدهم. کجا آگاه شدی؟ کی آگاه شدی؟ کی درس گرفتی؟ فطرتم درس گرفتم. عرض کنم که آیات کریم قرآن به خصوص درباره خدا یه به اصطلاح لحنهایی دارن. مثلا شما نگاه کنین، پیغمبر اومده فرموده که شما رو دعوت میکنم شهادت بدید. یا رسول، مثلا محمد صلوات الله و سلام علیه، چی رو شهادت بدیم؟ ما علم نداریم، اطلاع نداریم. کسی نگفت، لج کردن، گفتن ما دست از بتان برداریم، پدرانمون گفتن. نگفتن که چی رو شهادت بدیم، این که نمیدونیم، شهادت میخوام بدیم باید علم داشته باشیم. هیچ که نگفت. چرا؟ برای این که همه فطرتن خداشناس هستن، لذا کسی اعتراض نکرد. واژه های قرآن درباره خدا مثلا اینه: افالله شک کن فاطر السماوات والارض. خب این چه تعبیریه؟ مثلا از کنم که پیغمبر اومده ادعای پیغمبری میکنه که من از طرف خدا اومدم که شما رو به اون خدا دعوت کنم. بگن که استدلال کن برای خدا، استدلال ضرورت امکان بکن، علت و معلول بکن، حرکت و محرک و محرک اول داشته باش، حرکت و محرک داشته باش، حرکت جوهری بگو، از این اصطلاحات. هیچ کس نگفت. بالاخره یه عده بودن با سوادم بودن، گفتن چی؟ گفتن افالله شک کن فاطر السماوات والارض، در خدا شکه. این که در خدا مثل این میمونه که مثلا خدای نکرده یه کسی اینجا یا کسانی بگن که پاشین نماز ظهر بخونیم، یا آخه سرتو بلند کن ببین بیرون تاریکه، ببین چراغ روشنه، آخه در این که روزه شکه. یعنی پیغمبران اینجوری صحبت میکردن و من اینو کار کردم، روش تحقیق کردم که مثلا 40 سال 45 سال پیش که قرآن چجوری خداشناسی رو تعبیر کرده. یعنی اینجوری میتونم بگم 100 مورد از خدا گفته، 1 مورد یا 2 مورد استدلال عرفی اونم کرده، نه استدلال عقلی صرف فلسفی. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. تمام خداشناسی قرآن حالت تذکریست، یعنی انسان را بیدار میکنه، حالت هشداریست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. مردم هنوز خدا نمیشناسن، مثلا بت پرست هستن. قرآن ببین چی میگه: ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. چرا سنگینی خدا رو حفظ نمیکنین؟ چرا وقار خدا رو حفظ نمیکنین در حالتی که شما رو تورتور آفریده؟ همش تذکر میده و تلنگر میزنه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. تمام اینا به یک مسئله دلالت میکنه و اون مسئله عبارت از این است که بشر بدون تعلیم، بدون معلم، بدون کلاس، وقتی طبیعی بیاد بالا به خدا اعتراف میکنه. یکی از ابعاد ذالک الکتاب لا ریب فیه، علی آقا، هدن للمتقین. این متقی یعنی چی؟ یعنی نماز شب خون؟ هنوز مسلمان نشده، این تازه میخواد هدایت کنه. متقی یعنی خود نگهدار، یعنی انسان طبیعی. انسان طبیعی زنا نمیکنه، فحشا مرتکب نمیشه، مال مردم رو تجاوز نمیکنه، ظلم نمیکنه، بی عدالتی نمیکنه. این انسان طبیعیه. اگر انسان طبیعی باشه خدا رو میپذیره و قرآن هدایتش میکنه. انسان طبیعی کسی است که در روی لاین اصلی انسانیت باشه. لاین اصلی انسانیت یعنی فطرتش. این بعدی که میگم تعبیر روایاته، فطرتش محجوب نشده باشه، فطرتش پرده جلوشو نگرفته باشه. این کسی که پرده جلوی فطرتشو گرفته باشه، قرآن تذکر میده اف الله شکم فاطر السماوات والارض، آیا در خدا شک فاطر السماوات والارض. پس ما اشهدو که میگیم دو تا حرفو میگیم. یه لغتی رو اخیراً به صرافت افتادم که به این جوانها میگم، میگم که ادبیات دین حامی و ناقل محتوای فطری دینه. ادبیات دین و قرآن کریم مخصوصا در اصول عقاید، واژه هایی که به کار برده شده با تفسیری که تو لغت ها داره، عرب داره و لغت ها دارن، حاوی محتوای دینه. اینجوری از این لغت استفاده کردن، اشهد و الله اله الا الله. پیغمبر در خطاب قدیر در بخش دوم بعد از این که خدا را هم کرد چی گفت؟ گفت و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. اقر رو میگه چون در مقابل مردم اقرار میکنم، اقرار میکنم به اونی که اعتقاد دارم. بعدش میگه و اشهد له بالربوبیه، به ربوبیت خدا شهادت میدم. چرا؟ برای اینکه ربوبیت خدا رو میشناسم، ربوبیت خدا رو میدونم. از کجا میدونی؟ کدوم کلاس درس خوندی؟ کجا مدرسه رفتی؟ در کلاس خلقت و فطرت. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. یه آیه یه دیگری الان یادم افتاد که عرض کنم که خیلی این آیه جالبه، خیلی جالبه. و اون آیه اینه که قرآن کریم میگه کسانی هستن که اقرار دارن در باطنشون نسبت به حقایق دین مخصوصا خداشناسی، ولی ظاهرا با زبان عرض کنم که انکار میکنن. میخوام اون آیه رو بگم که خیلی آیه جالبیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نمل آیه 14، آیه 14 سوره نمل. و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. خیلی این کلمه عجیبیه، و جهدوا بها. جهدوا بها یعنی حقایق دین رو، خدا رو، توحید رو، خداپرستی رو، فطرت رو انکار کردن. و استيقنتها انفسهم، اما به درونشون که مراجعه میکنن میبینن یقین دارن، میدونه خدا هست ولی منکره، میدونه امیرالمومنین حقه ولی منکره، میدونه که این پیغمبر اکرم چیزایی که ادعا میکنه درست میگه ولی انکار میکنه. و جهدوا بها یعنی انکار میکنن. و استيقنتها انفسهم، ولی در درونشون اینا رو یقین دارن. پس چرا جهدوا دارن؟ ظلمن و علوان، میخوان ظلم کنن و میخوان ادعای بالاتری بکنن. لذاست که میخوام اینو عرض کنم، این یه دونه کلمه اشهدو که از ابتکارات و از معجزات اسلامه و ادیان، قطعا ادیان دیگه هم همینطور بودن، منتها تحریف شده. ما معتقد هستیم این خدای واحد توحید را هم حضرت ابراهیم که آورده، هم موسی آورده، هم عیسی مسیح آورده، هم پیغمبر و هم حضرت نوح آورده و هم حضرت آدم، هر کدومشون در یه سطحی، ولی اصل خدای فطری رو، فطریه دیگه، مثل این که ازدواج رو هیچ کدوم از پیامبران ممنوع نکردن. رهبانیت به این معنایی که مسیحی آوردن بدعته، و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما بر اونها ننوشتیم، اینا خودشون بدعت کردن. چون رهبانیت و دیرنشینی و اینها اصلا در فطرت بشر نیست. بشر باید اجتماعی باشه، به قول به اصطلاح علمای اخلاق مدنیون به طبعه، یعنی طبعش اینه که به اصطلاح شهرنشین باشه و با اجتماع باشه. پس اشهدو یعنی چی؟ یعنی گواهی میدهم. این آگاهی رو کجا پیدا کردی؟ در مدرسه خلقت پیدا کردم. خداوند متعال وقتی انسانها رو خلق کرده، یه لا آجر گذاشته، گوشت گذاشته، استخون گذاشته، یه لا خداشناسی. از کدوم آیه؟ فاقم وجهک للدین حنیفم فطرت الله، یعنی خلقت الله، التی فطر الناس علیها، که مردم را خلق کرده بر اساس این فطرت، با این فطرت خلق کرده. لا تبدیل لخلق الله، خدا هم خلقتشو بدل نمیکنه و تبدیل نمیکنه. ذالک دین القیم، قیم یعنی استوار. ذالک دین القیم یعنی اینه که خداشناسی در خلقت آدم و در فطرت آدم است، این دین قیمه، دین استواره. دین استوار اینه که فطرتا خداشناسی داره. رضا از اولی که اومده گفته قول لا اله الا الله ادعوکم الى شهادت لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، همش صحبت خداست. لذا در دین اینجوری باید بگیم خدا مالکی است، خدا اقتصادی است، خدا ریاستی است، خدا مدیریتی است، همه کاره خداست. ضمن اینکه ما هم دارای اختیار و آزادی هستیم، خدا داده اینم گفته نه هدیناه و سبیل اما شاکرم اما کفورا، که اینا رو دیگه اون بر این بر نمیدم که زیاد نشه. منظورم این بود که یه چند دقیقه راجع به این اشهدو توضیح بدم که این اشهدو از لغتهای اعجازآمیز ادیانه که البته بقیه ادیان تعریف شدن، حالا اسلام که در دسترس. حتی مدتی من اوستاها رو یکی از اینهایی که به زرتشتی شده بود برای من آورد خوندم، دیدم همه جا به نام خداوند بخشنده مهربان. البته اینو به عزتون برسونم که خورده اوستاهایی که الان در دسترسه مسائل شرکشو برداشتن، آهورامزدا و اهریمن رو برداشتن، نوعاً آهورامزدا هست و خدای واحد رو تو این کتاب‌ها دارن. حالا چه بهتر اگه واقعا خدا پرستن که به اسلام خیلی نزدیکتر هستن. این خداشناسی و توحید به اصطلاح فطریه. اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدهم زیرا که گواهی میدهم زیرا که آگاهی دارم، آگاهی فطری دارم. خدا وقتی من آفریده یه لا سیمان و دوغابی که در خلقت من ریخته، سیمان و دوغابه خداشناسی بوده. لذا خداشناس نشناسی فرعه، خداشناسی اصله. مثل این که در انسان اصل بر اینه، شما وقتی به دوستانتون میرسین نمیگین که هنوز سالمی؟ هنوز زنده ای؟ چطور هنوز زنده ای؟ زندگی اصله. اگر کسی سالم نبود مریض بود میپرسن که خدا بد نده چرا مریضی؟ اگر کسی از دنیا رفت میپرسن که علت از دنیا رفتنش چیه؟ در اسلام از نظر ادیان اصل بشر بر خداشناسیه. اگر خداشناس نبود منحرف از فطرتش بازگشته. یه جمله دیگه هم که الان چند دقیقه دنبالش میگشتم که یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت، خوشبختانه یادم افتاد. در به اصطلاح مسئله خداشناسی ادیان اینجوریه که در نوع آیات قرآن برای اینکه ما به خداشناسی برسیم به ما چی میگن؟ میگن که برو با پیغمبر بحث کن برات اثبات خدا بکنه، برو با ائمه بحث کن خدا برات اثبات بکنه. نه، دو تا چیز میگن. یکی میگن به آیات نگاه کن تا به ذوالآیه برسی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میگن که ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. نگاه کنید به آسمان ها و زمین، نگاه کنید به ستارگان، نگاه کنید به جریان، خلقت رو، تطورات رو تذکر میدن. این یک. دومین چیزی که برای خداشناسی به ما توصیه میکنن اینه که از گناه دست بردارید. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین و توبوا الی الله توبه نصوحا. خیلی عجیبه. یه وقتی من جوان بودم و به اصطلاح یه خورده بیشتر از این الان انرژی داشتم، گشتم دنبال آیاتی که برای خداشناسی انسان را وادار میکنه به ترک گناه. این خیلی عجیبه. خب خود قرآن هم داره دیگه، در آیه 282 بقره میفرماد اتقوا الله و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله. میدونید که سر گل سرسبد علم ها علم خداشناسی است. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید و خدا شما رو آموزش میدهد. علم نتیجه تقواست، تقوا نتیجه علمه. همینجوری یه پله علم یه پله تقوا، یه پله علم یه پله تقوا. وقتی که میگه اتقوا الله و یعلمکم الله مرتب تذکر میده، معناش اینه که دنبال این هست که تقوا علم میاره. اولین علمم علم خداشناسی است. لذا در آیات قرآن یه وقتی من جمع کرده بودم تو یاد داشتم هست که برای رسیدن به خداشناسی ترک گناه، یعنی انسان متقی بشه، آدم انسان طبیعی بشه. اگر ترک گناه بکنه زودتر به خدا میرسه. یادم نمیره که یه بچه آخونده بود که نمیدونم پدرش اگر مرده خدا رحمت کنه، اگر هست خدا سلامتش بداره، میومد تو کلاسای ما. این قسمت شد با اینکه بچه آخون بود مال طرفای خیابون گرگان اونجا هم بودن، مدتی رفت امریکا برای تحصیل. هنوز من ازدواج نکرده بودم یادمه، سال 49 بود یا 50 بود. این برگشت چند تا کتاب آورد که ما در اونجا در دانشگاه کتابای خوندیم در فیزیولوژی و بیولوژی، که نتیجه این شد که خلاصه خدا نیست، کل اینجا اشکالاته. کتابا هم آورده بود. 8 ساعت یه دفعه باش بحث کردم، گفت قانع شدم از نظر عقلی خدا هست. خدا هم که باشه دیگه بقیهش مشکل نیست، اسلام درسته، شیعه درسته، امام زمان درسته، ولی دلم راضی نمیشه، یادم نمیره. بهش گفتم این دیگه دست من نیست. خدا رو عقلم میدونی هست؟ گفت بله. گفتم عقلم پس نماز درسته؟ گفت بله درسته، ولی دلم راضی نمیشه. گفتم نماز بخون، اینو از امام صادق علیه السلام از روایات یاد گرفتم، نماز بخون، بگو ای خدای مشکوک من که از نظر عقل یقین دارم و از نظر دل شک دارم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة. واقعا جواب میده. افراد مختلفی رو تو خب ارتباط اینجوری ما زیاده دیگه، زیاد بوده و زیادم هست، واقعا جواب داده و جواب میده. این مال اینه که فطریه، این فطره فعلا محجوب شده، یه پرده، لایه پرده اومده. از اون چیزهایی که لایه های پرده رو به شدت باز میکنه تقواست. تقوا هم فطریه، یعنی نماز مال اسلامه، نماز اسلام اینجوریه، نماز یهودیت اونجوریه، عبادت اونا اینجوریه، ولی اصلش چیه؟ اصلش فطری، ارتباط با خداست، راضی کردن با خداست و قدم در راه عبودیت و بندگی گذاشتن و امثال اینها. لذا میخوام اینو بگم، میخوام بگم که اصل خداشناسی فطریه و این مسئله رو بسیاری از روانکاوان و روانشناسان دنیا و فلاسفه دنیا هم گفتن. اونهایی هم که خدا رو نفی میکنن کم اتفاق، نمیگم نیستا، همین پسر ویلچر نشسته خدا رو نفی میکنه خیلی قاطع، ولی هاوکینز، ولی نوع کسانی که نفی خدا میکنن میگن خدا ثابت نیست، نمیگن ثابته که خدا نیست. مسئله خداشناسی فطریست و چون آگاهی فطری داره گواهی میده که اشهد و الله اله الا الله. وقتی اشهد و الله اله الا الله رو میگه، مردم اون زمان هم اله رو میشناختن، الههای مختلف، هم الله رو میشناختن. وقتی که میگه اشهد و الله اله الا الله با دو تا جمله، یکی مثبت پوزیتیو، یکی منفی نگاتیو، تأکید میکنه. تأکیدش چیه؟ وحدهو، اشهد و الله اله الا الله وحدهو، تنهاست، لا شریک له نفیه، شریک نداره، انباز نداره، همتا نداره، مثل نداره، مثل نداره، لیس که مثلهی شیئون، اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له. یکی از نکته های خیلی خیلی جالب اینه که شما هر جا تو روایات نگاه کنید راجع به خدا ائمه صحبت کردن، اسم خداشناسی و بحث اثبات خدا و شناختن خدا رو گذاشتن توحید. اسم خداشناسی رو گذاشتن توحید، گفتن کی توحید داره. و امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه های نهج البلاغه که از توحید خیلی بحث کردن، همش گفتن توحید خدا، واحد بودن خدا، احد بودن خدا. اما در کتاب‌های بشری و کتاب‌های فلسفه بشری چند تا بحث ایجاد کردن، حالا بحث‌های مقدماتی که داشتن که اون هیچی، اومدن گفتن بحث‌های خداشناسی اول اثبات خداست، بعد اثبات وحدت خداست، بعد اثبات صفات خداست، اثبات افعال خداست و امثال این. اینو می‌خواستم داشتم عرض می‌کردم. فرهنگ خداشناسی اسلام و شیعه فرهنگ توحید است، یعنی خدای واحد شناسی است. فرهنگ خداشناسی در علوم حکمت و فلسفه فرهنگ اثبات عقلی خداست. بعدن هم در یک مبحث فاکتور دیگه اثبات وحدت خداست. اما در ادیان از اولی که اومدن گفتن ما خدای واحد را عبادت میکنیم. خیلی نکته مهمی است. فاصله قائل نشده در دین بین اثبات خدا و بین اثبات خدای واحد. از اول معرفی کرده خدای واحد و این واژه هایی که عرض میکنم خیلی به اصطلاح دقت میکنم این چیزهایی که یاد گرفتم و سال هاست که روی اینها صحبت میکنیم، بحث میکنیم. فرهنگ خداشناسی اسلام فرهنگ خدای واحد است، لذا مسئله توحید داریم. عرض کنم که مرحوم شیخ صدوق در 11 قرن قبل کتاب توحید نوشته. خیلی عجیبه ها، تمام این انتخاب این واژه ها و اسم ها و تیتراژ ها به اصطلاح روش کار شده. و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که خدایی غیر از الله نیست. وحده، فقط الله خداست. لا شریک الله، شریک هم نداره. وحده لا شریک الله، معنای شریک نداره اینی که در خداییش شریک نداره. بله شریک نداره، در افعالش هم شریک نداره، در صفاتش هم شریک نداره، در عبادتش هم شریک نداره. گفتن ما 4 تا توحید داریم، اصلا احتیاج به اینا نیست. وقتی خدای واحده دیگه 4 تا توحید لازم نیست. لذا تو روایات ما به این صورت 4 تا توحید نیست. اینو فلاسفه گفتن، گفتن توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت. اینا رو ما نداریم. ما توحید خدا داریم و توحید در عبادت داریم. اونا که معلوم همه کار خداست. اشهد و الله اله الا الله، وحده لا شریک له. وحده اثباتیه، یعنی فقط الله. لا شریک له، هیچ شریکی نداره. شریک یعنی همسده. حتی ممکنه یک شریک از 1000 تومن سرمایه 999 تومنش مال شما باشه، 1 تومنش مال من باشه، ولی در 1 تومن در سطح شما شریکه، ارزیه. خدا شریک نداره، اما خدا کارگزار داره. طولی، طولی یعنی چی؟ یعنی خدا از بالا که خلق میکنه، ابرها رو امر کرده که باران ببارم، به خورشید امر کرده که نور بدهد، به ماه امر کرده نور بگیرد روزها و شبها نور بدهد، به زمین امر کرده که انبات کند، به آب امر کرده که جریان داشته باشه. اینا شریک نیستن که. بیچاره وهابی های عرض کنم که تنگ نظر، خدا رحمت کنه این تعبیر رو آقای مطهری میکرد، میگفت این ماتریالیست ها خیلی تنگ نظرن، میگن همه چیزی جهان ماتریال و ماده است، در حالتی که اگر یه خود نظرشون رو بازتر کنن میبینن که غیر از ماده چیزای دیگه هم هست، حتی در وجود خود ما. این تنگ نظران میگن که اگر ما بگیم امیرالمومنین قدرت داره، یعنی شریک خداست. پس شما که میگین که پادشاه عربستان مثلا، یا پادشاه هر جا مثلا سوئد و سوئیس، پادشاه یا رئیس جمهورش قدرت داره، پس شریک خداست. پس شما که میگید که آفتاب بالاخره نور میده دیگه، پس شریک خداست. همونطوری که آفتاب نور میده، امیرالمومنین و امام زمان هم نور میدن، که خودشون هم تشبیه به آفتاب کردن. اشهد و الله اله الا الله، وحده لا شریک له. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان کلمتون. این کلمتون رو یه خورده میخوام روی توضیح بدم، شاید بحث جدیدی هم باشه، نشنیده باشن دوستان یا کم شنیده باشن، لذا معجم المفهرس هم آوردم که کلمه هایی که در قرآن به عنوان کلمه هست عرض کنم. اینو یادم نبود بگم، اینی که گفتید عرض میکنم. کلمه الله مرکب از 2 کلمه است، یکی ال که حرف، یکی اله که به معنای خداست. ال اله یعنی خدای خاص، همونطوری که ما میگیم اون کتابه، اون کتابه یعنی یک بگیم یه کتاب برای من بخر، میگه کتاب چی بخرم؟ یک میگم اون کتاب برو بخر، کتابه یعنی اونی که معرفه میکنه، کتابه. یا در عرب میگن ال، در انگلیسی THE میارم که معرفه کنه، میگن the book. the book یعنی اون کتابه. ال کتاب یعنی اون کتاب خاص، ال کتاب. در قرآن کریم هم به قرآن کریم گفته شده ال کتاب، نحن نزلنا الکتاب. ال کتاب یعنی اون کتاب خاص. الله که مخفف ال الهه، یعنی اون خدای خاص، اون آفریننده خاص. کدوم خدای خاص؟ اون خدایی که فطرت ما بران دلالت میکند. و این خیلی نکته مهمیه. استاد ما رضوان الله علیه میگفتن که برخلاف نظر نحویون که میگن الله علمه، الله علم نیست، بلکه اسلام و ادیان دیگه، یعنی کسی نیومده اس بذاره، ولی ادیان و پیامبران اومدن گفتن که اله اله، این شده الاله، یعنی خدای معروف، خدای مشخص، خدای خاص که فطرت ما آن را نشان میدهد، که این مسئله مهمیه. حضرت زهرا سلام الله علیها یک واژه ای را به کار بردن که این واژه در روایات هم هست، در آیات هم هست. این هفته میخوام اون واژه رو در آیات خدمتتون توضیح بدم. فرمودن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون. لا اله الا الله کلمه است. کلمه، کلمه، کلمتون، کلمه، همین است که شما متوجه میشین. آقا یک کلمه حرف بزن، یک کلمه بگو، اسمتو بگو، یک کلمه حرف بزن، تکلم. این تکلم، کلمات، هم اصلا این کلمه درست شده در ادبیات. ما در ادبیات عرب جمله داریم، کلمه داریم. میگن کلمات لغات عرب سه تاست، اسم است و فعل است و حرف. اسم مثل که میگیم محمد، فعل میگیم محمد مسافرت میرود، کربلا میرود، این میرود چیه؟ فعله. محمد به کربلا میرود، به حرفه. کلمات لغت عرب سه تاست، اسم است و فعل است و حرف. اسم زماندار نیست، فعل زمانداره و حرفم رابطه. مثل این که میگم که محمد آقا و حاج غلام رضا کربلا میروند، واو حرف و رابطه ایجاد میکنه. من به محمد آقا ارادت دارم، به رابطه، بین من و ارادت دارم وصل میکنه که رابطه بین من و ارادت دارمه. کلمه به یک کلمه میگن، مثلا زید یک کلمه است. اما اگر گفتم که محمد آقا کربلا رفت، اینو میگن جمله، میگن کلمات. اون جمله‌ای که، جمله‌هایی که یک معنای واحد داره بهش میگن کلمه. اشهد ان لا اله الا الله کلمتون، کلمت لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی امن عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ منه، کسانی که وارد دژ من بشن امنم این عذابی، یا امن عذابی از عذاب من در ایمن هستن. از نظر عرفی کلمه به چی میگن؟ به اون میگن که مخلوق منه، من دارم خلق میکنم. یکی از بزرگترین خصوصیات کلمه اینه که دلالت میکند بر متکلم. یعنی شما الان اینجا نشستیم، همه ساکتیم، یهو میگن حسینی، همه نگاه میکنن که ببینن این کلمه متکلمش از کجاست. کلمه فانی در متکلمه، مخلوق متکلمه، انشاء و افاضه متکلمه. وقتی کلمه گفتیم یعنی متکلم داره، یعنی سازنده داره. حالا خداوند متعال ضمن این که در قرآن کریم و در روایات به اشهد و الله اله الا الله اطلاق کلمه کرده و کلمات کرده، مثلا ائمه فرمودن نحنول کلمات و تامات، ائمه فرمودن ما کلمه های تام خدا هستیم. کلمات تامات یعنی در وجودمون کامل هستیم، کلمه تام خدا هستیم. در قرآن کریم من آوردم دیدم که چقدر در قرآن کریم اطلاق کلمه و کلمات شده، هم بر گفتاری هم بر عینی. عینی یعنی چی؟ یعنی به حضرت عیسی گفتن کلمه، به موجودات گفتن کلمات، هم بر گفتاری یعنی اونی که پیغمبر گفته، ائمه گفتن، خدا گفته، گفتن کلمات. لذا به قرآن میگیم چیه؟ کلام الله. کلام جمع کلمه است، یعنی چند تا کلمه جمع شده، هزاران کلمه جمع شده، شده کلام الله. کلام الله مجید، کلام الله مجید، کلام الله مجید یعنی قرآن که گفته های خداست. که دلالت میکند بر وجود خدا، دلالت میکند بر علم خدا، بر قدرت خدا. همچنین به اینها هم کلمه گفته شده. و الان که نگاه میکنم عرض کنم که یک و دو و عرض کنم که سه تا ستون راجع به کلمه وجود داره که هر ستونی حدود 30 و چند تا به اصطلاح آیه است. یعنی مثلا حدود 50 آیه در قرآن مشتقات کلماتو داره. چند تاشو میخونم. ان الله یبشرک به یحیی، به زکریا میگه، خدا تو را بشارت میدهد به یحیی زکریا، مصدقا به کلمت من الله. در این بشارت این یحیی تصدیق میکنه کلمه خدا را، تصدیق میکنه کلمه خدا را. منظور از کلمه کتابهای قبلیه، کتابهای آسمانیه. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. ای اهل کتاب بیاییم با هم توافق کنیم، تصالح کنیم بر یک کلمه بین ما و شما. یک کلمه که نبوده، توافق کنیم که خدا هست، توافق کنیم که پیغمبر درسته، توافق کنیم که معاد هست، توافق کنیم که تقوا هست. اینا خیلی بوده، ولی تمام اینا رو گفته کلمه. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح ابن مریم. خداوند متعال به تو زکریا بشارت میدهد، یا به مریم بشارت میدهد، به کلمه ای از خودش که اسمش مسیح عیسی ابن مریمه. عیسی ابن مریم رو میگه کلمه، چون همونطوری که من میگم که حسین، میگن که این گوینده حسین کیه؟ معلومه که کسی اینجاست. نگاه کن ببین صدای که بود، حتما گوینده داره. میفرماید که اسمش مسیح ابن مریم، کلمه ایست از خدا، یعنی خدا خلق کرده. همونطوری که من کلمه رو خلق میکنم، خدا کلمه عینی رو خلق کرده، بیرونی خارجی رو خلق کرده که عیسی ابن مریم. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمام از کلمت پروردگارت. کلمه پروردگار چیه؟ قرآن کریم، دین اسلامه. کل دین اسلام رو گفته کلمه، کل قرآن رو گفته کلمه. کلمه یعنی مخلوق و آفریده. و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، کامل شد کلمه پروردگارت که زیباتر است بر بنی اسرائیل. تمام شد، کامل شد کلمه پروردگارت که بر بنی اسرائیل هست. و کلمت الله یل اولیا، کلمت الله یل اولیا، آفریده خدا بلندتره. عجیبه، تعبیرات مختلفی شده در قرآن کریم از چیزای مختلف به کلمه. ولقد قالوا کلمت الکفر، کلمه کفر گفتن. ولقد قالوا کلمت الکفر، مسیحیان کلمه کفر گفتن. چی گفتن؟ گفتن که مسیح ابن مریم پسر خداست، گفتن مسیح شریک خداست، گفتن اقانیم ثلاثه، اب و ابن و روح القدس. عرض کنم خدمت شما که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، كلمه ربك لا يؤمنون، اونهایی که بر اونها تحقق پیدا کرده کلمه پروردگارت. کلمه پروردگارت یعنی فرمان پروردگارت، فرمان مخلوق، گفته ها، اعتقادات، وجودهای بیرونی، حضرت مسیح، پیامبران، اینها کلمات خدا هستند و یا فرمان خدا. و لولا کلمت الفصل لقضی بینهم، اگر نبود گفتار خدا، گفتار میشه کلمه، اون گفتار ممکنه یه سوره باشه، ممکنه یه آیه باشه. اینو میخوام بگم که در فرهنگ قرآن کلمه به یک منطق، به یه مجموعه هم گفته میشه، به یک کلمه هم گفته میشه، به یه آدم هم گفته میشه، به خلقت هم گفته میشه، که ما میگیم کلمات تدوینی و کلمات حکوینی. وقتی من حرف میزنم میشه کلمات تلفظی، اینی که بنویسیم میشه کلمه تدوینی یعنی نوشتاری، وقتی که به بیرون نگاه میکنیم میشه کلمه تکوینی و هستی. حضرت زهرا میفرماد اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون. این لا اله الا الله کلمه است، یعنی یک مجموعه اعتقادات، یک سخن، یک مخلوق، مخلوق خداست. این مخلوق کلمه ای و لفظی و تدوینی خداست. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، یا جعل الاخلاص تعویلها، که حرفای خیلی زیادی زدن در حدی که من کم شعور بتونم از اینایی که به اصطلاح شکسته بسته استفاده کنم. به روح امام حسن مجتبی و امام حسن عسکری هم صلوات تقدیم.